صبحانه با خبر.
طفلی به نام شادی دیریست گم شده، با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو. هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر، این هم نشان ما. یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. آقای شفیع کتکنی نازنین، شاعر خوب ایران زمین، چقدر خوبه که ما به همون زبونی صحبت میکنیم که شما باهاش شعر میگید. مژدگونی بدید، گم شدتون پیدا شده. بهار شادی رو یک بار دیگه مهمون خونه ها و دلهای ایرونی ها کرده. طفلی به نام شادی، با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، حالا پیدا شده، حالا مهمون خونه دل ما ایرونی هاست. تو رو خدا قدر این شادی و بهار و عید رو بدونیم، تا یه بار دیگه شادیمون رو گم نکنیم. 200 سلام و هزاران درود. خوبید؟ خوشید؟ سازید؟ حالتون؟ احوالتون؟ دماغتون چاقه؟ امروز سه‌شنبه است، یک سه‌شنبه تک و تکرار نشدنی. 8 فروردین سال 91 بهتون سلام میکنه. امروز برابر با 27 مارس 2012 میلادی، یک روز بهاری تمام عیار. راستی من آرش حسنیا هستم. خانوم آقا، افتخار دارید که پیچ رادیوتون، کانال ماهوارتون، سایت اینترنتیتون رو اینجا تنظیم کردید. اینجا فرکانس عشق و محبت، موج ادب و احترام، کانال مهربونی و خوبیه، وبسایت امید و آرزوه. اینجا امروزه، ببخشید، اینجا فرداست. رادیو فردا، این برنامه صبحانه با خبر ماست. ۳۵۷ روز، بله، فقط 357 روز دیگه باقی مونده. 357 روز دیگه وقت دارید برای همه آرزوهای خوب کنید، عاشق بشید، زندگی کنید و لبخند بزنید. فکر میکنید زیاده؟ چشم به هم زدنیه این 357 روز. لابد این روزا که بازار عید مبارکی و دید و بازدید نوروزی داغه، بیشتر از همیشه در پاسخ به این پرسش مدام و تکراری همه ما ایرونیا که همدیگر رو میبینیم از هم میپرسیم چه خبر، گفتید سلامتی. امیدوارم که سلامت باشید. اما این بار این پرسش رو من میخوام با شاهین بشیری، همکارم که اینجا توی رادیو فردا قبراق و آماده اومده تا بهمون بگه چه خبر، بپرسم. شاهین سلام، خوش اومدی.
سلام، صبح بخیر.
چه خبر؟
میخواستی بپرسی من حالم خوبه یا میخواستی بپرسی چه خبر؟
میخواستم ببینم که این سوال اگه از تو بپرسم میگی سلامتی یا خبر داری برام.
خبر دارم برات.
البته امیدوارم که سلامت هم باشی.
مرسی، ممنون. نه دیگه، وقتی که گفتی قبراق اومده خودش سلامتی هم توش داره دیگه.
پس بشنویم این چه خبر.
من فقط سه تا سرتیتر رو براتون میگم. یه بانک مهم در اسکاتلند از انتقال پول به صاحب کشتی حامل نفت ایران جلوگیری کرد. نشست سران اتحادیه عرب روز سه‌شنبه در بغداد برگزار میشه و باراک اوباما با نخست وزیر پاکستان دیدار میکنه.
شاین ایران هم خبری بوده، خبر
آره، پشت سرش میرسیم به یه سری خبرهای ایران بعد از این
پس میشنویم. خیلی ممنون.
رویال بانک آف اسکاتلند از پرداخت پول به صاحب یک کشتی یونانی که یک محموله نفتی ایران را به هند منتقل کرده بود جلوگیری کرد. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت شرکت حمل و نقل گریت ایسترن ایندیا نتوانست پول شرکت یونانی یورو تانکرز را بپردازد، چرا که بانک بریتانیایی رویال بانک آف اسکاتلند اجازه این انتقال را نمی‌دهد. رویال بانک آف اسکاتلند می‌گوید در راستای تحریم‌های مالی و نفتی غرب علیه ایران از انتقال این پول جلوگیری کرده است. هند سالانه نزدیک به 11 میلیون دلار نفت از ایران می‌خرد و نفت ایران نزدیک به 12% از واردات این کشور را تشکیل می‌دهد. عراق از امروز سه‌شنبه به مدت 3 روز میزبان نشست سران اتحادیه عرب در بغداد خواهد بود. این نخستین بار پس از گذشت بیش از 20 سال است که عراق نشست اتحادیه عرب را میزبانی می‌کند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این نشست در زمانی حیاتی برگزار می‌شود، زمانی که تنش‌ها پیرامون بحران سوریه افزایش یافته و مسائلی میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای که در سئول برگزار می شود با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان دیدار کند. تحلیلگران می گویند این نخستین دیدار دو مقام عالی رتبه دو کشور پس از عملیات کماندوهای ارتش آمریکا در حمله به محل اقامت اسامه بن لادن رهبر القاعده در یکی از شهرهای پاکستان محسوب می شود. روابط آمریکا و پاکستان پس از حمله هوایی ناتو در ماه نوامبر گذشته حدود 4 ماه پیش که به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی انجامید تیره تر شد. به گفته مقام های رسمی آمریکایی باراک اوباما قصد دارد در دیدار با نخست وزیر پاکستان بر علاقه واشنگتن به تداوم همکاری با پاکستان در زمینه مقابله با تروریسم و امنیت در مرزهای افغانستان تاکید کند. یک کشتی حامل 63 هزار تن شکر که از برزیل راهی ایران بود روز دوشنبه در اقیانوس هند روبوده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز کشتی اگلانتین 23 سرنشین داشته و به احتمال زیاد توسط دزدان دریایی سومالی روبوده شده است. هرچند در گذشته کشتی های زیادی در نزدیکی خلیج عدن گرفتار دزدان دریایی سومالی شدند، اما تا به حال سابقه نداشته که راهزنان بتوانند در این فاصله دور عملیات خود را انجام دهند. دولت سوریه به طور رسمی به طرح 6 ماده‌ای کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مورد آن کشور پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری‌ها سخنگوی آقای انان در این مورد گفت که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مورد سوریه پس از مطالعه پاسخ دمشق در مدت زمان کوتاهی به آن جواب خواهد داد. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه از قطع روابط اسرائیل با آن شورای برزیل تأسف کرد. اسرائیل پس از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به شهرک‌سازی آن کشور در کرانه باختری رود اردن روابطش با این شورا را قطع کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت تا کنون نامه رسمی دولت اسرائیل در این مورد را دریافت نکرده است. فدراسیون آموزش بین الملل با بیش از 30 میلیون عضو در جهان و همچنین سازمان لیبرستارت خواستار لغو حکم اعدام علی عبدالرضا قنبری فعال حقوق معلمان در ایران شدند. آقای قنبری در دی ماه 88 توسط نیروهای امنیتی در پاکدشت بازداشت و در بهار 89 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. شاهین 22 دقیقه دیگه باز با ما هستش با سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما در این صبحانه با خبر چه داریم؟ در نخستین گام از صبحانه با خبر سه‌شنبه 8 فروردین 1391 سراغ گزارشی میریم از سازمان عفو بین الملل که در گزارش سالانه خودش که به دقایقی قبل منتشر شده درباره آمار اعدام در دنیا از افزایش این مجازات در سال 2011 ابراز نگرانی کرده. اعدام‌هایی که به گفته سازمان عفو بین الملل تنها در 20 کشور از 198 کشور دنیا انجام شده. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به این گزارش تازه سازمان عفو بین الملل که از سازمان‌های مدافع حقوق بشر است.
اعدام شدگان سال 2011 اتهاماتی مختلف داشتند. در ایران به دلیل لواط، در پاکستان به اتهام توهین به مقدسات، در عربستان سعودی به اتهام آنچه که جادوگری خوانده شده و در کنگو به اتهام قاچاق استخوان‌های انسان اعدام شدند. افرادی که به دلیل این اتهامات توسط چوبه دار، تزریق یا زده شدن سر به زندگیشان پایان داده شده است. اما در همین سال 2011 میلادی بیش از 18500 نفر هم با حکم اعدام در زندان باقی ماندند. البته سازمان عفو بین الملل در گزارش خود میگوید تعداد اعدام شدگان و زندانیان منتظر اعدام بیشتر از این هاست، چرا که کشوری مانند چین آمار خود را شفاف اعلام نمی کند و این سازمان میگوید گزارش هایی از اعدام های مخفیانه در ایران نیز در دست دارد. دبیر کل این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر میگوید پیام این سازمان به کشورهایی چون ایران و چین این است که آنها یک قدم عقبتر از سایر کشورها هستند و زمان آن فرا رسیده است که این قدمها را جبران کنند و به مجازات به گفته او وحشیانه و غیر انسانی پایان دهند. در آمار ارائه شده توسط سازمان عفو بین الملل، بیش از نصف اعدام‌ها در سال گذشته در خاورمیانه انجام شده و 99% این اعدام‌ها در کشورهای ایران، عراق، عربستان سعودی و یمن انجام شده است. در ایران دست کم 360 مورد اعدام گزارش شده. در آن سوی قاره آسیا در چین نیز هزاران نفر اعدام شدند، اما این رقم به طور دقیق توسط دولت اعلام نمی شود. در بخش دیگر گزارش عفو بین الملل به اعدام جوانان زیر 18 سال اشاره شده و آمده که در ایران دست کم 3 نفر که پیش از 18 سالگی جرمی را مرتکب شدند در سال گذشته اعدام شدند. به این تعداد 4 جوان دیگر که اعدامشان را عفو بین الملل نتوانست تایید کند نیز اضافه می توان کرد. همچنین در عربستان سعودی 1 متهم زیر سن قانونی اعدام شده است. در قاره آمریکا نیز ایالات متحده آمریکا سهم 43 اعدام در سال گذشته را از آن خود کرده. در اروپا هم که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق مجازات اعدام را لغو کردند و تنها در بلاروس 2 نفر اعدام شدند. عفو بین الملل می گوید حتی در همان کشورهایی که مجازات اعدام همچنان پابرجاست، اقداماتی در راستای بهبود این وضعیت دیده می شود. در چین حکم اعدام 13 نفر لغو شده و پیشنهادهایی به کنگره ملی خلق داده شده که میزان شکنجه در هنگام بازداشت کاهش داده شود و اختیارات بیشتری به وکلای مدافع بدهند. در آمریکا نیز در مقایسه با 10 سال پیش آمار اعدام به شدت کاهش یافته است. ایلینویز به عنوان 16 ایالت مجازات اعدام را لغو کرد و در اورگان نیز این مجازات به حال تعلیق درآمد. دبیر کل سازمان عفو بین الملل با بیان اینکه این سازمان در هر شرایطی مخالف اجرای حکم اعدام است افزوده، این سازمان اطمینان دارد روزی را خواهد دید که اعدام به تاریخ پیوسته است.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید از تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره اعدام ها در سراسر دنیا، از جمله 20 کشوری از مجموعه 198 کشور دنیا که در آن اعدام کماکان انجام می شود. در سئول پایتخت کره جنوبی کنفرانس دو روزه امنیت اتمی که با شرکت رهبران بیش از 50 کشور جهان تشکیل شده بود به کار خود پایان داد. همراه با مسائل مربوط به برنامه‌های هسته‌ای دولت‌های ایران و کره شمالی که به طور گسترده‌ای بین سران کشورها مورد گفتگو قرار گرفت. همکارم نادر صدیقی گزارشی دارند از نتیجه و نتایج کنفرانس امنیت اتمی در سئول پایتخت کره جنوبی.
کنفرانس امنیت اتمی که نخستین آن 2 سال پیش به میزبانی رئیس جمهوری آمریکا در این کشور برپا شد، با هدف ایجاد یک اجماع گسترده جهانی برای یافتن راه‌های جلوگیری از دستیابی سازمان‌های تروریستی به مواد اتمی، تحت شعاع فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و برنامه موشکی کره شمالی قرار گرفت. رژیم پیونگیان که اوائل ماه جاری میلادی با اتخاذ روشی نرم در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی از بازرسان این آژانس برای بازدید از تأسیسات اتمی خود دعوت کرده بود، یک باره اعلام کرد که ماه آینده در یک آزمایش موشکی ماهواره ای را به فضا پرتاب خواهد کرد. اعلام این تصمیم با انتقادهای شدید بسیاری از رهبران جهان و به ویژه ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی روبرو شد. دولت آمریکا معتقد است که فرستادن ماهواره به فضا در واقع پوششی برای آزمایش موشک‌های دوربرد کره شمالی است. از این رو آقای اوباما با استفاده از فرصت کنفرانس سئول از رهبران رژیم کمونیستی پیونگیانگ خواست تا برنامه موشکی خود را کنار بگذارند. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رهبران کره شمالی هشدار تأکیدآمیزی داد و گفت بدانید که فتنه انگیزی پاداشی نخواهد داشت و آن روزها سپری شده است. آقای اوباما گفت شجاعت داشته باشید و در پی صلح باشید و یک زندگی بهتر به مردم کره شمالی ارزانی کنید. در دستور کار کنفرانس دو روزه سران نه برنامه موشکی کره شمالی گنجانده شده و نه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که به اعتقاد بسیاری از کشورها هدف‌های تسلیحاتی دارد. با این حال این هر دو موضوع در گفتگوهای رهبران حاضر در سئول در حاشیه کنفرانس مورد رایزنی‌ها و اظهار نظر بود. از جمله رئیس جمهوری آمریکا برای چندمین بار تأکید کرد که ترجیح می‌دهد بحران مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک و به طور مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.
There is time to solve this diplomatically. It is always my preference to solve these issues diplomatically. The time is short.
آقای اوباما گفت برای حل دیپلماتیک این مسئله زمان هنوز وجود دارد و من همواره ترجیح دادم که موضوع از راه دیپلماتیک حل و فصل شود، ولی زمان هم کوتاه است.
Under the NPT, Iran has the right.
رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک ایران از حق استفاده از انرژی اتمی صلح‌آمیز برخوردار است. در واقع جامعه جهانی و از آن جمله ایالات متحده برای گسترش استفاده صلح‌آمیز اتمی به ایران پیشنهاد همکاری و کمک کردند، ولی بارها دولت ایران این پیشنهادها را رد کرده و راه نیرنگ و تقلب را پیش گرفته است. جمهوری اسلامی اتهام‌های مربوط به تسلیحاتی بودن فعالیت‌های اتمی خود را تکذیب می‌کند و بر صلح‌آمیز بودن آن اصرار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس سئول با نور سلطان نظربایف رئیس کشور قزاقستان نیز دیدار کرد و سیاست کنار گذاشتن برنامه اتمی این کشور را مورد تحسین قرار داد. آقای اوباما گفت کشورهایی مانند قزاقستان به سیاست ایمن ساختن مواد اتمی همت گماشتند. مکزیک و روز گذشته هم اوکراین به این موج پیوستند و برانند تا اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را از کشورهای خود دور کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده بر این باور است که محدود کردن جابجایی مواد اتمی در جهان و تشویق دولت‌ها به پرهیز از غنای تسلیحاتی اورانیوم سرانجام راه را به روی یک خلع سلاح اتمی هموار خواهد ساخت.
خب نوبتی هم که باشه نوبت اقتصاده. این روزها رقابت میان کشورهای صنعتی و دنیای در حال توسعه بر سر تعیین رئیس بانک جهانی بالا گرفته. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا پشت خط تلفنی صبحانه با خبر ماست. درود بر شما آقای خاوند، سال نوتون مبارک باشه.
خیلی متشکرم آقای حسن نیا، منم برای شما سال خوبی را آرزو میکنم و سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به رغم تمایل کشورهای در حال توسعه برای به دست آوردن مدیریت بانک جهانی، آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته ظاهراً این جایگاه مهم استراتژیک رو کماکان برای کشور خودش نگه داره. آیا پافشاری آمریکا در حفظ این مقام به تنش میان کشورهای صنعتی و دنیای در حال توسعه دامن نمیزنه؟
بانک جهانی همونطور که میدونین مثل صندوق بین‌المللی پول در سال 1944 به ابتکار کنفرانس معروف برتون وودز به وجود اومده و از اون موقع تا به امروز بر پایه یک رسم نانوشته ریاست بانک جهانی در اختیار آمریکایی است، مدیریت صندوق بین‌المللی پول در اختیار اروپایی است. از چند سال پیش به این طرف کشورهای در حال توسعه و به خصوص قدرت‌های نوظهور برای برهم زدن این رسم تلاش میکنند با این استدلال که دنیای امروز دیگه دنیای 68 سال پیش نیست و عدالت و برابری ایجاب میکنه ریاست این دو سازمان مقتدر مالی از انحصار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بیرون بیاد. دوره ریاست رابرت زولیک رئیس آمریکایی بانک جهانی به تازگی به پایان رسید و باراک اوباما جیم یونگ کیم یک آمریکایی کره‌ای تبار رو که پیش از این در سازمان جهانی بهداشت فعالیت داشته به عنوان نامزد واشنگتن برای ریاست بانک جهانی معرفی کرده. اوباما میدونه که پافشاری برای تداوم ریاست آمریکایی ها بر بانک جهانی میتونه نارضایتی عمیقی رو در بین کشورهای در حال توسعه به وجود بیاره، ولی چاره‌ای جز این کار نداره، چون که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است و مهمان کاخ سفید میدونه که هر گونه تزلزلی از طرف او در حفظ این مقام مورد استفاده جمهوری خواها قرار خواهد گرفت.
آقای خاوند، تنها همون رسم نانوشته‌ای که شما بهش اشاره کردید عامل این بوده که همواره ریاست بانک جهانی به آمریکایی‌ها برسه، یا اینکه عوامل دیگه‌ای هم وجود داره که به آمریکایی‌ها این امکان رو میده که در احراز ریاست بانک جهانی بیشترین شانس رو داشته باشن؟
هم در بانک جهانی و هم در صندوق بین‌المللی پول برخلاف خیلی دیگر سازمان‌های بین‌المللی، وزنه کشورها در تصمیم گیری بستگی به سهم اونها در منابع مالی این دو سازمان داره. واشنگتن 17% سهام بانک جهانی رو در اختیار داره و با این قدرت مالی هر تصمیمی رو میتونه وتو بکنه. چند ماه پیش خانم کریستین لاگارد فرانسوی با پشتیبانی آمریکا در رأس صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت و به نظر میرسه که این بار اروپایی ها به سهم خودشون از نامزد آمریکا برای ریاست بانک جهانی پشتیبانی میکنند و بنابراین آمریکا بیشترین شانس رو داره.
آقای خواوند، چرا کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور یه ائتلافی رو تشکیل نمیدن تا بتونن با معرفی یک نامزد مشترک برای اولین بار ریاست بانک جهانی رو در اختیار بگیرن؟ آیا این امکان وجود نداره؟
جدیترین رقیب آمریکایی‌ها در رقابت بر سر ریاست بانک جهانی این بار خانم اوکونجو ایوالا وزیر دارایی نیجریه است که پیش از این سمت بسیار مهمی رو در همین بانک جهانی داشته و مورد پشتیبانی آفریقایی‌ها هم هست و به علاوه در کشورش در مبارزه با فساد موفقیت‌های خیلی مهمی داشته. دیگر شخصیتی که وارد گود رقابت شده ژوزه آنتونیو اوکامپو وزیر دارایی سابق کولومبیا است که البته نامزد رسمی آمریکای لاتین نیست، ولی با توجه به هماهنگی مواضع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این دو نفر شانس چندانی ندارند و در مجموع میشه گفت که کشورهای در حال توسعه و به خصوص قدرت‌های نوظهور تا به حال نتوانستند واقعا برای معرفی کردن یک نامزد واحد به ائتلاف برسند.
پس باید منتظر باشیم تا کماکان همون رسم نانوشته‌ای که شما بهش اشاره کردید جاری و ساری باشه در بانک جهانی و در بر همون پاشنه قبلی بچرخه.
به احتمال قریب به یقین.
سپاسگزارم از فریدون خاوند که با ما در صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 8 فروردین سال 1391 همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم مای حسنی.
خب نوبت به نخستین موسیقی انتخاب شده ما در صبحانه با خبر امروز میرسه، کاری از شاهین نجفی به اسم فیسپوک که ترانه‌ای هست از آلبوم جدید شاهین نجفی که حدود 2 هفته‌ای هست اونطور که مهرداد مسئول اتاق فرمان امروز رادیو فردا میگه منتشر شده. با هم میشنویم.
نشون بدم یه چیز از بارم که باشم گم میشم دیافته یه جنسی یک سم یه دادگاه برای من به جان میشم وقتش بلندشم من بیزم میخوابم گیجم و بجوری انگار بیتابم دیگه خودم هم دلیل عشقامو نمیفهمم مثل کرمی که تو بیلد خودم میتابم وقتش بلندشم من بیزم.
شاهین نجفی بود، مثل همیشه متفاوت، با این بار کاری به نام فیسبوک از آلبوم جدیدی که دو هفته است منتشر شده. شماره پیامگیر ما هست 2420-603-87-4150. در خلال برنامه صبحانه با خبر چند پیامک شما رو میخونم. این روزها روزنامه‌ها در ایران در تعطیلات نوروزی هستند و ما در صبحانه با خبر بخش مربوط به مرور روزنامه‌های ایران رو نداریم، اما خبرها معطل روزنامه‌ها نموندند و همچنان در سراسر ایران خبرهای زیادی اتفاق می‌افته. برای همین شهرام رفیع‌زاده با ماست تا با او به چهار گوشه ایران سری بزنیم. سلام شهرام، صبحت بخیر، سال نوت مبارک.
آرش جان صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. من هم سال نو رو به تو و به شنوندگان رادیو فردا تبریک عرض میکنم.
شهرام، من تا اونجایی که خبرها رو دنبال میکردم فکر کنم مهمترین خبر این روزها بحث بر سر این واریز مبلغ 28 هزار تومانی هستش که دولت گفته ما با تفاوت فاز اول و دوم برنامه هدفمندی یارانه ها بوده و البته مخالفان جدی هم داشته. تو پیگیر این خبر بودی؟ ببینیم چه اتفاقی افتاده.
بله، اتفاقا در برخی از استانها گزارش هایی منتشر شده در سایت های استانی که این مبلغ برای همه مردم واریز نشده، به رغم اینکه دولت پیشتر اعلام کرده بود که این مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابود تفاوت یارانه ها و برای ورود به فاز دوم یارانه ها به حساب تک تک افراد در ایران واریز شده. اما رسانه های بوشهر از جمله سایت هفته نامه خلیج فارس گزارش داده که شهروندان بوشهری بسیاری با این رسانه تماس گرفتن و اعلام کردن که چون این مبلغی به حسابشون واریز نشده. اینطوری که سایت خلیج فارس نوشته، بسیاری از این افرادی که مبلغ ما با تفاوت به حسابشون واریز نشده کسانی هستند که در اسفند ماه سال 90 همون پیامک خبرساز مبنی بر این که دارای تمکن مالی هستند و اگر مایل هستند میتونن از دریافت یارانه نقدی انصراف بدن رو دریافت کرده بودن. البته از استانهای دیگر هم گزارش‌های مشابهی در سایت‌های اینترنتی منتشر شده.
راستی شهرام، تو این تعطیلات نوروزی ظاهرا بیشتر از همه شکارچی‌ها فعال بودن و به جای شکار حیوانات و جانوران به شکار محیط‌بانا مشغولن. درباره درگیری‌های بین شکارچیان و محیط‌بانان هم خبری از فارس داشتیم، هم از گلستان. چه خبر در این باره داری؟
تازه‌ترین خبر در این مورد در استان گلستان روی داده. احمد دباغیان مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان اعلام کرده که 5 نفر از 6 شکارچی که شامگاه 5 فروردین ماه یکی از محیط‌بانان این استان رو در جنگل گلستان هدف قرار داده بودند بازداشت شدند. به گفته ایشون آقای ابوالفضل جلالی راد، محیط‌بانی که هدف 58 گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و در سوی این شکارچیان هم در حال حاضر در یکی از بیمارستان‌های گرگان بستری هست و تاکنون چند عمل جراحی روش انجام شده، اما برای بهبود کامل باید باز هم جراحی‌های بیشتری بر روی او صورت بگیره.
شهرام، اومدن بهار و گرم شدن هوا برای نیروی انتظامی معمولاً به معنای تشدید و اجرای طرح‌هایی هستش که به گفته اونها امنیت اخلاقی و ارتقای اجتماعی رو دنبال می‌کنه. آیا بهار سال 91 هم همچین برنامه‌هایی در دستور کار نیروی انتظامی ایران هستش؟
اونطوری که آقای احمدرضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کل کشور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرماندهی استان هرمزگان اعلام کرده، طرح‌هایی مثل طرح امنیت اخلاقی، جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره و طرح‌های مشابهی که طی سال‌های اخیر از سوی نیروی انتظامی اجرا می‌شد در سال 91 هم از سوی این نیرو اجرا خواهد شد. آقای رادان تاکید کرده که ما طرح‌های حجاب و عفاف مقابله با ورود مشروبات الکلی جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره رو در سال 91 به شدت پیگیری خواهیم کرد و با هر گونه مظاهر بداخلاقی دینی و اسلامی، تعبیری هست که ایشون استفاده کرده، نیروی انتظامی برخورد خواهد کرد.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که در فصل سفرهای نوروزی ما رو بر بال خبر به چهار گوشه ایران برد.
آرش جان متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
این رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و این صدای ماست در صبحانه با خبر سه‌شنبه 8 فروردین. ما دستبردار خبر نیستیم. شهرام رفیع‌زاده از اخبار استان‌ها گفت. شاهین بشیری برگشته به استدیو تا سرخط خبرهای تازه‌ای از ایران و جهان رو برای ما بخونه. شاهین یک بار دیگه سلام، خوش اومدی به استدیو خبر رادیو فردا.
با سلام و صبح بخیر مجدد. یک بانک مهم اسکاتلند از انتقال پول به صاحب کشتی حامل نفت ایران جلوگیری کرد. نشست سران اتحادیه عرب روز سه‌شنبه یعنی امروز در بغداد برگزار می شود. باراک اوباما با نخست وزیر پاکستان دیدار می کند. یک کشتی حامل شکر به مقصد ایران در آبهای اقیانوس هند روبوده شد. فدراسیون آموزش بین الملل و سازمان لیبر استارت خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری شد. دولت سوریه به طور رسمی به طرح 6 ماده‌ای کوفی انان پاسخ داد. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از قطع روابط اسرائیل با آن شورا ابراز تأسف کرد. 3 سرباز ناتو توسط نیروهای افغانستان کشته شدند. زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به قطع تلفن‌های این بند در 5 روز اول سال نو اعتراض کردند. رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم شد. نروژ سفارت خود در دمشق را تعطیل کرد. نیروهای نظامی سوریه بخش‌هایی از شهر حمص را گلوله باران کردند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد سال جاری را برای اجرا ابلاغ کرد. جیمز کامرون، فیلمساز هالیوود و کارگردان فیلم تایتانیک، روز دوشنبه به عمیق‌ترین نقطه زمین واقع در اقیانوس آرام سفر کرد. سفیر آمریکا در یمن میگوید ایران از شورشیان در این کشور پشتیبانی میکند و وزیر خارجه عراق میگوید رهبران اتحادیه عرب خواستار استعفای بشار اسد نخواهند شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. شاهین باز هم با ما خواهد بود، کمتر از نیم ساعت دیگه باز برمیگرده با داستانی پر از تازه ترین اخبار ایران و جهان. اجازه بدید تا بحث خبر هست سری هم به دنیای خبرهای ورزشی بزنیم با فریبرز غریب. اگر ورزش نمی کنیم دست کم خبرهای ورزشی رو دنبال کنیم.
دنیای ورزش.
دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران و تیم‌های استقلال و پرسپولیس که به خاطر شکایت یک پزشک ممنوع الخروج شده بود، با وجود